کانال پیام افغان، من محیط هستم. امروز 14 ژوئن 2008 و 25 خرداد 1387. مطابق معمول برنامه دو قسمت خواهد بود، یکی اخبار و بعدشان رفتن به ریشه ها، که الان چند جلسه ای هست من صحبت کردم راجع به تاریخچه سوسیالیسم. حالا در بخش دوم عرض خواهم کرد که این دوتا چه ارتباطی با هم داره، در اینکه هدف از این برنامه ها اینه که به هر حال چه باید کرد. یعنی در حقیقت هدف ما این نیست که فقط بیاییم اینجا و جهان رو تفسیر بکنیم، برای اینکه پروفسورها، استادای دانشگاه، اکادمیسیان ها و غیره و غیره هستن که به هر حال مشغول تفسیر اوضاع جهان هستن شب و روز. بعد ببینیم چگونه تغییر باید بدیم این اوضاع نابسامان و این سیستم ضد انسان و انسان کش رو که بشریت رو داره به طرف جنگ، به طرف نابودی، به طرف گرسنگی، به طرف نابودی محیط زیست میبره، چه آلترناتیوی باید داشته باشیم و چه کار باید بکنیم. هدف اینه. این نیست که به هر حال آدم بیاد صحبت اکادمیک و غیره و غیره بکنه و دنیا رو فقط تفسیرش بکنه. باید این جهان رو تغییر داد. به هر حال هدف در این حال عبارت از اینه که جستجوی حقیقت از درون واقعیات، هم در بخش اول ما در حقیقت بخش اول نقد نظام موجوده در اساس، در اساس اونم از طریق اخباری که از دستگاه‌های ارتباط جمعی خودشون آدم بیرون میکشه. یعنی واقعیات البته باید به اصطلاح به منابع متفاوت و متعددی مراجعه کرد که صحت و سقم در این حال نیویورک تایمز و ای بی سی و ان بی سی و امثال هم بهشون محج داده بشه، در اینکه این هم مرتب مشغول منحرف کردن اذهان مردم و اون چیزی که خودشون میگن میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن، یعنی دادن اطلاعات نادرست و تفسیر نادرست و در نتیجه خاک پاشیدن تو چشم مردم. وظیفه بنیانی دستگاه های ارتباط جمعی امریکا مثل ارتباطی تلویزیون های به اصطلاح ایرانی لس آنجلس، وظیفه اصلشون خاک پاشیدن و ناامید کردن، منحرف کردن، منحرف کردن اذهان مردم در اساس. بنابراین به عنوان آلترناتیو ما باید واقعیات رو دنبال بکنیم از منابع متفاوت و متعدد و متنوع و از درون این واقعیات بتونیم به حقیقت نزدیک بشیم. حقیقت مطلق که ما میدونیم وجود نداره، به حقیقت دائم در حال تغییره، ولی ما در هر لحظه کوششمون اینه که به حقیقت نزدیک بشیم. جستجوی حقیقت از درون واقعیات. بنابراین با این مقدمه مختصر، حالا در بخش دوم من چند تا مطلب دیگه هست که لازم بیانش، ولی بدون احساس وقت میریم سراغ اخبار. در این بخش اخبار رو طبیعتا در جاهای مختلف دنیا در اتفاقاتی میفته. من راجب انتخابات ریاست جمهوری امریکا هفته گذشته صحبت کردم، راجب آقای باراک اوباما این هفته یک سلسله در اساس در فاصله بین شنبه یا گذشته و امروز یک سلسله اتفاقات دیگه در این زمان در این زمین اتفاق افتاده که باید گفت اوباما به کدام سو می رود. حالا به عزیزان عرض خواهم کرد که اوباما اصلا چی هست و داستانش چیه. پس اوباما به کدام سو می رود؟ ولی این رو من امروز در چارچوب جهان به کدام سو می رود خواهم گذاشت. در این هفته گذشته قرار بود من راجع به این قضیه صحبت بکنم که جهان به کدام سو می رود، که در حقیقت چکیده یه صحبتی که من در ساکرامنتو با عزیزان داشتم هفته قبلش و در نتیجه نرسیدیم به دلیل رفتن برق و یه سلسله اختلالات، برنامه به طور کلی فرمتش به هم خورد. امروز پوشش میکنم دوباره اون فرمت رو اگر بشود بیاریم و در اون چارچوب ببینیم اوباما به کدام سو میرود. باید ببینیم در پاکستان چی میگذره، مهمه. در کره جنوبی چی میگذره، مهمه. شما اینا رو در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا بسیار کم میبینید، انعکاسی زیاد پیدا نمیکنه. اگر هم نیویورک تایمز چیزی بنویسه راجع به پاکستان یا کره جنوبی یا در اساس بنیان تحریفه و یا اینکه میاد و میگذرم و میره، ولی مسئله اتمی ایران دائمه. برای اینکه باید در سلول های مغز مردم امریکا جا بیفته، در حالی که اون خبرهایی که نباید جا بیفته و کن نقش فل حجر بشه، یعنی جزء ذهنیت مردم امریکا بشه، میاد و میره در صفحات درونی نیویورک تایمز. در کره جنوبی اتفاقاتی داره میفته، در پاکستان اتفاقاتی داره میفته. تبل جنگ دوباره دارن میزنن، باید دنبال بکنیم. در عراق چی میگذره؟ در کنگره امریکا چی میگذره؟ و استیزاهی که دنیس کوسینچ در حقیقت برای بسرا در 35 ماده دنیس کوسینچ نماینده مجلس نمایندگان در امریکا طی 36 مورد در حقیقت داره استیضاح میکنه رئیس جمهور امریکا رو، البته قبلش هم معاونش رو. اینا چیزای کوچکی نیست. بعد ببینیم مسافرت همین رئیس جمهور به اروپا معناش چیه و مسافرت سولانا به ایران که امروز قراره با رژیم ایران وارد مذاکره بشه و یا شاید شده. آخرین خبرهاش رو تا امروز صبح من نگاه میکردم نمیدونیم، ولی قدر مسلم اینه که ببینیم معنای این چیه و آیا تمام اینها مقدمات آیا حمله نظامی به ایرانه یا نه. برای اینکه این رو ما باید دنبال بکنیم. هفته گذشته فرضاً نظر من این بود و در حقیقت البته با یک کاویت، یعنی با یک اما و اگر، که امریکا نمیتونه، ولی ما میدونیم که اینها چه نوع شیوه تفکری دارن و در این بنبستی که گیر کردند اگر بخوان بیرون شاید به قول معروف به جای عقب نشینی قرار به جلو بکنند، یعنی به تجاوزاتشون ادامه بدن. یعنی اگر در عراق و در لبنان شکست خوردند و شکست دارن میخورن، به جای اینکه عقب نشینی بکنند فرار به جلو، اینم یک نوع در حقیقت تئوریه، فرار به جلو. همه اینها رو باید دنبال بکنیم. من اینا رو میخواستم بذارم، امیدوارم که امروز برسیم در چارچوب جهان به کدام سو میرود. مقدمتا باید عرض بکنم که ما باید همیشه در فکر این باشیم که جهان به کدام سو می‌رود. وظیفه ماست. من یه مقدمه ای عرض میکنم که اون رو در ساکرامنتو برای عزیزان گفتم. صحبت در این باره که جهان به کدام سو می‌رود یه صحبت ساده نیست. برای این که ما نه ادعای نبوت داریم و نه امامت، نمی‌خوایم روزگویی بکنیم و کسی هم به ما الهام نمیده، اما وظیفه داریم نسبت به این که سرنوشت بشریت چه خواهد شد اظهار نظر بکنه. چرا؟ چون که دخالت فعال انسان هاست که در نهایت تعیین میکنه که آیا بشریت به سوی بربریت و نابودی خواهد رفت یا به سوی جامعه انسانی. دخالت فعال انسان هاست، کسی نمیاد از آسمون به ما کمک بکنه، انسان هاست و دخالت فعال انسان هاست که بالاخره تعیین خواهد کرد این جهان به کدام سو خواهد رفت، به طرف یک زمستان اتمی و نابودی طبیعت، به طرف گرسنگی و قتل عام و کشته شدن میلیون ها و ده ها میلیون انسان، و یا به طرف یک جامعه انسانی. دخالت فعال ما، بنابراین باید بدونیم ما که جهان به کدام سویه. تا زمانی که نتوانیم بر پایه یک سلسله داده های عینی و واقعی، بر پایه تحلیل علمی تاریخی از گذشته و مقایسه آن با امروز یک سلسله پیشبینی ها برای آینده بکنیم، نمیتونیم در سرنوشت بشریت تأثیری داشته باشیم. بنابراین ببینیم که غیبگویی بکنیم ولی بر پایه داده ها و از طریق جستجوی حقیقت از درون واقعیات، ما باید همیشه صحبت از این بکنیم که بشریت به کدام سو، جهان به کدام سو میره. دوم، یک سلسله مسائل برامون آشکار و مبرهنه، به قول معروف ازهر من الشمس، تا اون اینه که ادامه نظام کنونی با ادامه بقاء کره زمین و جامعه بشری سازگار نیست. عزیزان این رو باید دقت بکنن، این فراتر از مسئله طبقاتی و مسئله سوسیالیسم و مسئله سرمایه‌داری و یعنی مسائلی که سیاسی ایدئولوژیکه میره، فراتر از این میره، آینده بشریت، کل بشریت سازگار نیست با این سیستم. چرا؟ در درجه اول بارها من این رو عرض کردم، تولید سرمایه داری حدود نمیشناسه، مرز نمیشناسه، به قول خودشون حد و مرزش آسمان هاست، در حالی که کره زمین تاب مقاومت در برابر اینو نداره، همه چیزهاش محدوده. حالا مثال نفت رو خواهم زد برای عزیزان که از اینجا ما بحث رو شروع میکنیم و بعد میریم که ببینیم اوباما به کدام سو میرود. چهارمین مسئله که البته قبلا عرض کردم که نظام سرمایه داری برای یک دوران تاریخی لازم بوده و همینطور که عرض کردم فرضاً خود مارکس دفاع میکنه ازش در یک دوره تاریخی معین، برای اینکه نیروهای مولده جلو بره و انسان یعنی جامعه انسانی بتونه وارد یک سیستم برتر و بالاتر و انسانی تر بشه، باید نیروهای مولده بره جلو و وظیفه و مأموریت تاریخی نظام سرمایه‌داری در این دورانش بود. ولی این دوران به سر رسیده، به پایان رسیده و حالا نظام داره تقلا میکنه خودش رو حفظ کنه و بشریت رو داره به خاک و خون میکشه، به طرف زمستان اتمی میبره، اقیانوس ها رو و محتوای اقیانوس ها رو داره نابود میکنه، انواع جانوران و گیاهان رو داره نابود میکنه، جنگل های آمازون و افریقا رو به طرف نابودی داره میبره. عزیزان آخرین گزارش ها رو هم راجع به جنگل های آمازون و هم جنگل های افریقا و هم جنگل های اندونزی بخونه. جنگل ها مثل ریه انسان هست، این ریه انسان یعنی هوا رو باید تصفیه کنن. اگر جنگل ها با این سرعت که نزدیک به صدها هزار هکتار در سال در افریقا بیشتر میخونده با این سرعت از بین بره، و به همین ترتیب جنگل های آمازون، مثل اینه که ریه انسان یا برداشته بشه یا سرطان بگیره و یا درد دیگه بگیره و از کار بیفته، انسان نمیتونه به زندگیش ادامه بده. این رو مثل بدن انسان نیست که شما بتونید پیوند بزنی، مثلا یه ریه بهش پیوند بزنی، نیست، نمیتونی. میخواستم این رو عرض بکنم. و چهارم، اگر بخواییم آینده بشریت رو پیش بینی بکنیم، این نکته است، باید آینده امریکا رو پیش بینی بکنیم. یه مقدماتی بوده که من عرض کردم و بعد من بحثم رو به اینجا بردم که امریکا چی بوده، برای اینکه اگه ما سرنوشت بشریت رو در قرن 19 میخواستم پیش بینی بکنیم، میبایست امپراتوری انگلیس رو در حقیقت بررسی میکردیم، در اینکه اون تعیین میکرد در هند چه اتفاقی افتاد، در ایران چه اتفاقی افتاد، در مصر، در چین، در امسالام و در سایر و دیگر در امریکای لاتین انگلیس تعیین میکرد. نقش فعال و مؤثر داشت از اینکه این جوامع چه در سرشون بره. از قرن 21 مخصوصا نیمه دومش امریکاست که تعیین کننده بوده و من صحبت اینو کردم در اونجا که در ابتدای در حقیقت بعد از پایان جنگ دوم جهانی چطور امریکا از نظر علمی، از نظر تکنولوژیک، از نظر ذخیره طلای جهان 70% از کل ذخیره طلای جهان در امریکا بوده. همین پال والکر که رئیس بانک فدرال امریکا بوده کتاب معروفی نوشته که بعد از جنگ دوم جهانی حرکت طلا در سطح جهانی چی بوده و چطور به تدریج با پیشرفت علم و تکنولوژی و پیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ژاپن چطور طلا از امریکا و انگلیس حرکت کرده به طرف آلمان، به طرف ژاپن، به طرف سوئد، به طرف ایتالیا و بعدش البته به طرف سایر کشورها. حرکت طلا بعد از جنگ دوم جهانی امریکا 70% از کل ذخیره چرا؟ برای اینکه 50% از کل تولیدات صنعتی دنیا در دست امریکا بوده. از نظر دانشگاه‌هاش، علمش، تکنولوژیش کسی اصلا یارای مقاومت و مقایسه با امریکا رو نداشته تا دهه 60 که خود من اینجا بودم. و البته فرهنگ هالیوود، کتاب‌هاش، فرهنگ تلویزیونیش و فرهنگ چه و غیره و غیرش مسلط کامل بر ایران که خود من در دوران دانشگاه هم خود من فرزن کلاس دانشگاهی پزشکی که تمام میشد بگیم سال دوم سوم و دوره دانشگاهی پزشکی من از خود دانشگاه تا لاله‌زارنو تخت میزدم تا بتونم فیلمهای امریکایی رو نگاه بکنم. تلویزیون ها اون موقع تو لاله‌زارنو به لاله‌زار چطور ما تحت تأثیر فرهنگ امریکایی بودیم و این آرتیستای سینماییش رو ما دانشمندامون نمیدونستیم چیه، ولی جد اندر جد و خاله و عمه مثلا ریچارد ویدمارک و یا انتونی کوین رو نمیدونستیم که چیه. و موقعی که بحث میکردیم چی بهتر آرتیستای سینمایی امریکا رو بتونه توضیح بده پدر مادر و جد آباد. الان هم البته بعضی از جوانای ما همینطورن، آخرین به اصطلاح چیزایی رو که از هالیوود میاد بیرون یا چیزهایی رو که موزیک رو در حقیقت که ما الان نمیدونیم اونا میدونن در ایران بعضی از ولی به هر حال فرهنگشون هم مسلط بوده. یک سلسله اتفاقات افتاده که من اینها رو از جنگ ویتنام گرفته که چطور به اصطلاح پترو دالر در اروپا جمع شد و به تدریج در حقیقت این پترو دالر مجبورشون کرد که طلا رو از سنت دلار رو از طلا جدا بکنن و و و تا 1985 که برای اولین بار امریکا تبدیل به یک کشور از یک کشور بستانکار در سطح جهانی که بعد از جنگ دوم جهانی تمام کشورها در حقیقت بدهکار امریکا بودن، از جمله انگلیس، تمام کشورهای اروپایی. که همین مسئله باعث شد که برنامه مارشال پیاده بشه و امریکا تونست تسلط کامل در تمام اقتصاد و بازار اروپا پیدا بکنه، حالا بگذاریم از ژاپن و بسیاری کشورهای دیگه. ولی به هر حال نمیخوام وارد این بحث تفصیلی و به اصطلاح دقیق این در اینکه در برنامه های قبل من چندین جلسه راجع به اقتصاد امریکا صحبت کردم، الان میخواستم از زاویه دیگری صحبت بکنم و بحث های جدیدی رو که بیرون اومده میخواستم صحبت بکنم. و در این زمینه و قبل از اینکه وارد این بحث بشم دلم میخواد یک سلسله کتاب های تازه رو که بیرون اومده چند تایی رو به عزیزان معرفی بکنم. اگر از جان بخوام کاغذ قلم بیارم و اینها رو یادداشت بکنم، اینه که به نظر من لازمه ما موقعی که صحبتی میکنیم در حقیقت بر پایه تمام نوشته‌های خودشون باشه. کتابایی رو که من میخوام به عزیزان معرفی بکنم در همین چند ماه و حتی چند هفته و یک هفته اخیر بیرون بعضیاشون بیرون اومدن. بنابراین این یک پیش زمینه یا یک بک‌گراند به عزیزان میده در اون که به اصطلاح بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. دوستان عزیز اگه میشه برید رو کتابا. هر شود که اولیش هست بسیار کتاب پر اهمیتیه، The Road to 911 پیتر دیل سکات. این استاد بازنشسته دانشگاه برکلیه، اصلش کاناداییه، قبلا در کانادا تدریس میکرده و الان استاد بازنشسته نزدیک به 80 سالش انسان بزرگیه. میگه که اصلا 11 سپتامبر چطور اتفاق افتاده، داستانش چیه، و بعد برای اولین بار در کتابی که من دیدم از افراد در حقیقت این یک تئوریسین بورژواس بسیار به چک وجه بسیار نه تنها گرایش به سوسیالیسم نداره بلکه بسیار مخالف با سوسیالیسم هست. مطرح میکنه که در امریکا دو نوع دولت وجود داره، یکی پابلیک گورنمنت یعنی دولت معمولی رو چون مردم میبیننش، یکی دیگه دیپ گورنمنت. دیپ گورنمنت یعنی دولتی که در اون زیره و اون پشته و مردم متوجهش نیستن و مشغول عمل کردنه. بعد اون وقت افرادی مثل دیک چینی و اطراف دانالد رامسفلد و اطرافیانش رو مثال میزنه که چطور گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته و بلافاصله برنامه هایی رو که این دولت در زیر بوده چطور گذاشتن به اصلاح برنامه هاشون این بهانه به دستشون اومد و تونستن این برنامه ها رو پیاده بکنن. The Road to 911 نویسندهش اونایی که زیرشون خط میکشن نویسنده هاشونن پیتر دیل سکات. دوم کتابیه که ایمانوئل والرستین اونجا اون زیر نشتن ای یعنی ایمانوئل والرستین The Decline یا Decline of American Power یعنی افول قدرت امریکا. عزیزان با اسم ایمانوئل والرستین آشنا هستن، از قبلا در دانشگاه بینگتون درس میداده در حقیقت اپستیت نیویورک، ولی الان در دانشگاه ییل به اصطلاح جزء محققین بزرگ اونجاست و راجع به اوضاع جهان یعنی که جهان به کدام سو میرود یکی از متخصصین درجه یکه. سوم کتابش The Post-American World که این رو فرید زکریا هم میتونه با سیش باشه هم با کی باشه، فرید زکریا یعنی جهان بعد از افول امریکا چه شکلی به خودش خواهد گرفت. در حقیقت در همون زمینه هاست. کتاب رو من هنوز نخوندم، فقط به عزیزان دارم معرفیش بکنم میکنم چون امیدوارم اینا کتاب هایی که باید در ایران اگر بشارت اینها رو ترجمه کرد، اینا کتاب هایی بسیار پر اهمیت و آخرین هاست. چهارم عرض شود که کتابیست که در حقیقت آخرینه، آخرین کتابه، The Prosecution of George W. Bush من نوشتم G.W.B. for Murder. نویسنده این هستش وینسنت بوگلیوسی. عزیزان حتما خوشبختانه عزیزان به اصطلاح ویدیو این رو برای من فرستادن. بوگلیوسی جزء معروفترین دادستانهای امریکاست. کتابی نوشته، همین کتابشه، همین کتاب رو من هنوز نخوندم. فصل آخر و ابتدای کتاب رو که دیشب من فرصت کردم بخونم اصلا باید بخونم و ببینم ثابت میکنه که به چه دلیل رئیس جمهور امریکا به دلیل کشتار و قتل‌هایی که به طور دانسته و با دروغ‌هایی که ملت امریکا داده ملت امریکا رو به طرف این وحشتکده برده و چطور نه تنها 4000 نزدیک به 100 امریکایی کشته شدن و 10000شون زخمی شدن، بلکه بیش از 1,200,000 عراقی کشته شدن با دروغ. و چرا باید اونا محاکمه بشن؟ چرا باید اونا محاکمه؟ و این از دادستان‌های معروف امریکاست. همین کتاب، این کتاب قدیمی 1988 اومده بیرون، قبلاً به عزیزان این رو من معرفی کردم، The Rise and Fall of the Great Powers، پال کندی که استاد تاریخ دانشگاه یل، کتاب کلاسیکیه، قبلاً من اینو چند بار معرفی کردم، لازمه برای پیش زمینه های این که مسئله اصول امریکا و این که امریکا به چه سوی میره بسیار بسیار مهمه. البته کتاب ششم مال مایکل کلر هستش که متخصص دانشگاه همشهر درست میده، متخصص منابع زیرزمینی و روزمینی، در حقیقت راجب نفت، راجب منابع آب و غیره و غیره مطالعات زیادی کرده. Rising Power و Shrinking Planet، چطور قدرت های مثل خود امریکا تا حدی، ولی چین و هند دارن قدرت میگیرن در این حال که پلانت یعنی کره زمین یک کره محدوده. خیلی ممنونم مهران عزیز. علت این که میخواستم که دوستان ما یه پیش‌زمینه‌ای داشته باشیم که اگه بخواییم نه تنها مقالات و اینترنت رو باید دنبال بکنیم، کتابا رو باید بخونیم، کتابا رو باید بخونیم، لااقل باید بدونیم که حدوداً اینا بحثشون چیه. حالا وارد من علاقه این میشم که امریکا در قرن بیستم چطور به اوج قدرت و ثروت و علم و صنعت و دانش رسید و چرا قرن بیستم دوران اصول این امپراتوریه. مسئله بسیار پر اهمیته چون به سرنوشت بشریت چرا این رد پیدا میکنه. قرن بیستم اسامی مختلفی بهش داده شده. فرزن هنری لوئیس که بنیانگذار مجله تایم، عزیزان همین تایم وارنر که عرض شود که جز قدرتمندترین و در واقع دست راستی ترین مجتمع دستگاه های ارتباط جمعیه 1923 توسط هنری لوئیس با مجله تایم بنیانگذاری شد. هنری لوئیس جز امپریالیست های شناخته شده بوده، بنیانگذار مجله تایم. برای اولین بار اون مطرح کرد که قرن بیستم قرن امریکاییه یا قرن امریکاست و این رو با افتخار هر چه تمام تر و دقیقا هم در واقع میشه گفت همینطوره. در این که من به عزیزان قبلا عرض کردم که چطور از 1902 انگلیس با در اثر جنگ بوئرها زیر بار قرض رفت و امریکا در 1915 در اولین بار قرض داشت. یعنی بانک مورگان و آقای لاموند که شریک بانک مورگان بود و اروپا رفت و گفت آره شما احتیاج به پول دارید با شمال میل. از این موقع دوران اصول امپراتوری انگلیس و دوران صعود امپراتوری امریکاست، عزیزان فراموش نکنم. بنابراین یکی از اسامی که به قرن بیستم داده شده قرن امریکاییه. ولی اریک هابسبام مورخ معروف انگلیسی، عزیزان شاید اسمش رو شنیده باشن، سه تا کتاب نوشته راجع به تاریخ سرمایه داری، The Age of Revolution، عصر انقلاب که انقلاب صنعتی رو از اواخر قرن 18 اسم داره، The Age of Imperialism، عصر امپریالیسم که قرن 19 تا اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 رو و بعد قرن 20 رو زیر عنوان عصر نهایت ها یا Age of Extreme سه تا کتاب نوشته. کتابای مهمیه. بنابراین اسم دیگری که به قرن بیستم داده میشه اصل نهایت هاست، اریک هابسبام. ولی ما میدونیم که به هر حال فرزن از جمله به خود ما تئوریسین های شوروی قرن بیستم رو عصر انقلابات سوسیالیستی و عصر انقلابات نجات بخش ملی رسم دادن که اونم عنصری از حقیقت داره. بنابراین قرن بیستم اصلا مختلفی داره. نظر من اینه که یه اسم دیگه هم میشه بهش داد و این پیشنهادیه که حالا عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن. عبارت از اینه قرن بیستم قرن انرژی یا نفت ارزان هم میتونیم اسمشو بذاریم. از زمانی که چاهای نفت، اولین چاه نفت مسجد سلیمان در 1908 توسط مهندس معروف بریتیش پترولیوم، بعدا البته بریتیش پترولیوم شد، اون موقع بهش میگفتن شرکت نفت برمه چوجه، و در مسجد سلیمان اولین چاه به نفت رسید و چه جشنی گرفتن. نفت ارزان از ایران و سایر جاهای دنیا، بعدش عراق، تمام جنگ اول و دوم جهانی بشر نفت بوده، از قفقاز، از باکو یعنی آذربایجان و و و باید گفت صدها تریلیون دلار ثروت در اینکه نفت اگر ما دقت بکنیم در کشورهای در حقیقت جهان سومه منابع اصلیش، از این کشورها یعنی از خاورمیانه و امریکای لاتین به طرف غرب سرازیر بوده به سمن بخش. در حقیقت شما دقت کنید که قبل از همین کار اومدن دکتر مصدق بریتیش پترولیوم چه به ایران میداده؟ از این مساقن نجاده وطن فروش و مزدور باید پرسید بریتیش پترولیوم چقدر به ایران پول میداده؟ حسابرسی شد بکنن. چرچیل در اومده بود گفته بود که اگر ما سطح زندگی بالایی در انگلیس داریم بخش قابل توجهش در اصل نفت ایرانه، در این که فقط مالیاتی که دولت انگلیس از بریتیش پترولیوم میگرفت چند برابر اون چیزی بود که به دولت ایران داده میشد. مساقن نجات ها و وطن فروش های از این نوع که میگن دکتر مصدق میبایست رأی ابرالحریمان و یا نمایندگان بریتیش پترولیوم رو میپذیرفت، حالا قید از جنبه سیاسی و وطن فروشانه ای که چنین تئوری داره از نظر اقتصادی. بنابراین نفت در حقیقت قرن بیستم قرن انرژی ارزان، قرن بیست و یکم پایان اینه. غرب با این انرژی ارزان انقلابات دوم سوم و یا هرچی که اسمشو بذاریم انجام داد، کشورهای دیگر رو زیر سیطره کشید، انقلاب اتومبیلش رو انجام داد و من به عزیزان گفتم که چطور انقلاب اتومبیل بعد از جنگ دوم جهانی باعث این شد که در حقیقت یکی از دلایل بسیار پراهمیت شکوفایی اقتصاد امریکا بعد از جنگ دوم جهانی مگه چیه؟ حالا قید از ترمیم خرابی های جنگ در اروپا و ژاپن و امثال هم و در حقیقت تهیه اسلحه و تبدیل کارخونه های اتومبیل سازی و غیره و غیره به کارخونه های اسلحه، ولی بعد از جنگ دوم جهانی انقلاب دوم اتومبیل صورت گرفت و تمام خونه های شهر، تمام پمپ بنزین ها، صنایع لاستیک سازی، شیشه سازی، نفت و غیره و غیره و غیره، تمام اینا پیشرفت های عظیمی که در اثر انقلاب بدون انرژی ارزان آیا میتونستن این انقلاب رو اینجوری انجام بدن؟ به هیچ وجه. بنابراین قرن بیستم قرن انرژی ارزان بوده که تریلیون ها و صدها تریلیون دلار از کشورهای خونریزی از کشورهای جهان سوم به طرف غرب، هم اروپا و هم امریکا، در درجه اول به طرف امریکا به شرکت‌های هفت خواهران، شرکت‌های نفتی معروف. از اون تاریخ نفت رو باید بخونم، من معرفی کردم The Prize یکی از این کتاب هاست، دانیل یرگی نوشته، یکی هم از کتاب هفت خواهران که اصلا هفت خواهران حالا اسم نویسندهش قبلا گفتم ولی یادم رفت، یا پترسون یا اندرسون، یکی از نویسنده های بسیار پر اهمیته که راجع به هفت خواهران یا کشورهای صنعتی بسا کشورهای عضو میخوام کمپانی های نفتی هفتگانه است. این داره به پایان میرسه. این که نفت ارزان دورانش به پایان داره میرسه بسیار پر اهمیت و من میخوام چند کلمه راجع به وضع نفت صحبت بکنم، بالا رفتن قیمت نفت و غیره و غیره، این رو دنبال بکنیم که ببینیم این ما رو به کجاها خواهد رسون. بنابراین میتونیم بهش بگیم قرن 21 رو میتونیم پایان عصر انرژی ارزان میتونیم اسمشو بذاریم. بنابراین نمیتونه قرن 21 قرن امریکایی باشه. چند علت برای بالا رفتن قیمت نفت وجود داره که باید اینا رو بررسی بکنیم. یک، افت ارزش دلار که در درجه اول در اثر مخارج سرسام‌آور نظامی امریکاست. بنابراین بحث رو الان می‌داریم که آیا واقعا قیمت نفت میتونه بیاد پایین؟ در اینکه امروز صبح من می‌خوندم در اثر فشار رئیس جمهور و دولت امریکا بر عربستان، عربستان می‌خواد فرضاً تولید نفتش رو از 10 میلیون بشکه در روز به 12 میلیون حتی اکثر برسونه. ببینیم آیا علت واقعیش اینه که کمبود نفت الان در بازارها هست یا دلایل دیگه وجود داره. سه دلیل اساسی برای بالا رفتن قیمت نفت به این شکلی که در عرض چند سال، یعنی اگه من برگردم به عرض 10 سال پیش، از 10 سال پیش تا الان قیمت نفت، یعنی هر بشکه نفت و بنزین، یعنی پمپ بنزین، تقریبا بین 4.5 تا 5 برابر شده. عزیزان یادشون بیاد که خود ما می‌رفتیم هر گالون بنزین در پسش 99 سنت بوده. در خیلی از جاها و در بعضی از جاها حتی ارزان‌تر بوده. الان 4.5 دلار حدوداً به طور متوسط در سطح کل امریکا. حالا میگن 4.5 ولی در کالیفرنیا و امریکا و در بیشتر جاهای امریکا 4.5 دلار در حال حاضر. دومین علت بالا رفتن قیمت نفت عبارت از تولید به حد اکثر خودش رسیده، در حالی که یعنی در حقیقت به یک پلاتو رسیده. منحنیش اینجوری بوده ولی الان به یک پلاتو، یعنی در حقیقت شکل افقی به خودش گرفته تا اینکه شکل مایل رو به بالا داشته باشه، اینو بهش میگن پلاتو. بنابراین بین عرضه که الان کم نیست ولی پیشبینی میشه که با بالا رفتن مصرف به طور وحشتناکی که داره هنوز بالا میره در خیلی از کشورها، از جمله در ایران نگاه کنید همینجوری دارن اتومبیل میسازن، چین داره اتومبیلیزه میشه و این یک جنایت نسبت به بشریت که در چین دو چرخه ها رو برداشتن به اتومبیل آوردن تو خیابونا. نتایجش رو خواهند دید، نتایج خواهند دید که در عرض 10 سال یا 15 سال گذشته به چرخات و شهرهای چین ناپدید شده و تمام بجاش اتومبیل اومده و جاده ها رو همینجوری دارن جاده میزنن. این جنایت و آینده بشریته که داره در چین صورت میگیره. در هند همینطور مرتب دارن جاده سازی میکنن، اتومبیل ها به سرعت در هند داره بالا میره و و و در بسیاری، یعنی میخوان صنعتشون رو اتومبیل یا زندگیشون رو اتومبیلیزه بکنن. این سازگار با آینده بشریت و ادامه بقاء بشریت نیست. بنابراین مصرف داره میره بالا در حالی که نفت و منابعش محدوده، در حالی که تولید اتومبیل همونطور که عرض کردم یک تضاد حل ناشدنی در سیستم سرمایه داری که از یه طرف برای حفظ اقتصادشون باید مرتب اتومبیل بسازن به جای وسایل نقلیه جمعی، اتومبیل بسازن، از طرف دیگه انرژیشو از کجا تأمین بکنن؟ آیا واقعا اینا در فکر اینن که از طریق نور خورشید بر امثال هم و امثال هم تأمینش بکنن؟ نمیتونن. اینا جز چیزایی که نظرش اسمشو میذاره Ultimate Limit، یعنی محدودیت های نهایی که بالاخره نظام سرمایه‌داری بهش برخورد میکنه. به خاطر به حلش نیست، نمیتونه دیگه از روش بپره. یکیش همین مسئله این است. و سومین علت عبارت از بورس بازیه، از سفته بازی در بازار مالی و در سر منابع انرژی. عزیزانی عزیزی برای من یک سلسله مدارس اسناد فرستاده که چطور از سال 2000 دولت امریکا و حالا خواهم گفت چی؟ آقای رابرت رودین و دوست بسیار عزیزش آقای اوباما، حالا خواهیم حالا اوباما به کدام سو میرود بحثش رو خواهیم کرد که ارتباط آقای رابرت رودین در زمان کلینتون و اینه که قوانین رو چطور همین آقای رابرت رودین که بعدن وزیر خزانه داری شد تونست تغییر بده به دو چیز. یکی اینه که بانک‌های تجارتی میتونن وارد اوراق معاملات اوراق بهادار بشن، یکی دیگه هم عبارت هست اینه که بانک‌های سرمایه گذاری یعنی investment banking میتونه وارد بشه commodity contract. عزیزان حالا این توی اوراق بهادار بشه وال استریت میدونن که بشه contract، یعنی میتونن این شرکت‌های سرمایه گذاری برن به منابع انرژی و یا گندم جو اثر که پوست و غیره و غیره رو بخرن و اگه بخوان احتکارش بکنن. الان این اتفاق داره میفته. بنابراین اگر قیمت نفت میاد پایین، اگر این سوال رو اگه برای خودمون مطرح بکنیم، سوالات بعدیش این خواهد بود: آیا ارزش دلار بالا خواهد رفت؟ اگر ارزش دلار بالا بره، آره یکی از عوامل برداشته میشه که قیمت نفت میاد پایین. آیا واقعا یک چشم‌اندازی برای بالا رفتن قیمت دلار می‌بینیم؟ اگه عزیزان می‌بینن به من اطلاع بدن، من نمی‌بینم. اینه که دلار ارزشش افتاده پایین دلیل داره. به خاطر 9.5 تریلیون دلار وام دولتی و در مجموع 51 تریلیون دلار قرض مردم امریکا، کورپوریشن‌ها یعنی انحصارات امریکا و دولت امریکا است. 51 تریلیون دلار چی میخواد اینو بپردازه؟ و ماشین های چاپ اسکناس امریکا دائم در حال شب و روز در حال کار کردن هست. بخشی از این تورم رو امریکا میتونه به کشورهای دیگه منتقل بکنه که کرده، ولی تورم در این کشور به دلیل پایین افتادن قیمت دلاره. بنابراین من چشم‌اندازی برای لااقل در آینده کوتاه مدت و میان مدت نمی‌بینم که ارزش دلار بالا بتونه بره. دوم، آیا مصرف کم خواهد شد؟ واقعا عزیزان به سطح جهانی، به چین، به هند، به خود امریکا، به اروپا، به ایران و به پاکستان نگاه بکنن، آیا تولید اتومبیل کمتر داره میشه یا بیشتر و در نتیجه مصرف بنزین کمتر میشه یا بیشتر؟ بنابراین این عامل هم چشم‌اندازی من براش نمیدونم. آیا سفته‌بازی؟ آره، این پیش‌بینی میشه که این سفته‌بازی بر سر کمادیتی برای اینکه قیمت دلار که رفته پایین سرمایه دارای اصلی و این کوسه ها و گرگ های جنایتکار الان افتادن و رفتن. قبلش رفته بودن توی داتکام ها، عزیزان یادشون بیان، در دهه 90 به یک حباب به وجود آوردن، در دهه 2000 رفتن توی خانه‌سازی و مورگج، یعنی وام به میلیون ها انسان امریکایی و خارجی که نمیدونستن این وام ها سرنوشتش چه خواهد شد، حباب دیگری به وجود آوردن. الان که هر دوی این حباب ها پاره شده، وارد کمادیتی یعنی کالاهای مواد اولیه شدن. یکی از دلایلی که سویبین یعنی سویا، ذرت، گندم، جو، نفت در میره بالا و در نتیجه طلا چیه؟ یه بخش سفته‌بازیه. علت این که درسته یک بخشش در اثر بالا رفت پایین افتادن قیمت دلاره، ولی بخشش هم سفته‌بازی یعنی بورس‌بازی این جنایتکارای وال استریت که بشریت رو دارن به طرف گرسنگی میکشونن. دولت امریکا یک بخششه که با سوبسیدی که به کشاورزاش میده و دروازه کشورهای دیگر رو باز میکنه، صدها میلیون کشاورز جهان سومی رو به نابودی داره میکشه و کشاورزیشون رو به نابودی داره میکشه و در نتیجه قیمت ارزاق در این کشورها میره بالا، ولی جنایتکارهایی که مشغول عمل کردن در وال استریت هستن دارن هم منابع انرژی رو زیر سیطرشون میگیرن و احتکار میکنن و هم قیمت تمام این کالاها یعنی مواد اولیه رو دارن میبرن بالا. حالا اگر به این دلائل قیمت نفت نه تنها نیاد پایین بلکه در اثر ماجراجویی های دولت امریکا و احیانا دست زدن به یک جنایت بزرگ علیه بشریت نه تنها ملت ما به حمله به ایران پیشبینی میشه که قیمت نفت یک پشک نفت نه به 200 بلکه به 250 و 300 دلار برسه. نتیجه چه خواهد شد؟ در حقیقت پیشبینیشون اینه که اقتصاد خود امریکا لااقل کلاپس خواهد کرد، یعنی اصلا فرو خواهد باشد. حالا اجزم دقت بکنن که همین الانش چه اتفاقاتی در اثر بالا رفتن قیمت بنزین در امریکا به وجود اومده که من میخوام چون وقت نیست میخوام چشمه های از این رو برای عزیزان که هم حضور خود داره و هم بعد چه اتفاقی داره میافته. من به عزیزان عرض کردم که در از دهه 50-60 و بعد حتی در این سه دهه انقلاب دوم اتومبیل آغاز شد. به ویژه دهه 50 که در حقیقت پروژه های خانه‌سازی معروفی هست، مثلا اطراف نیویورک و بعد شهرهای دیگه و خونه های شهر به وجود اومدن. یعنی همینطور که عرض کردم با اتومبیل و کشیده شدن جاده و بعدش هتل ها و موتل های سر راه و پمپ بنزین ها و تعمیرگاه ها و خونه های شهر به وجود اومدن و در نتیجه جغرافیای اقتصادی امریکا به کلی تغییر کرد و در نتیجه اونایی که توانشو داشتن، یعنی یپی ها در حقیقت، اونایی که پولدار بودن، طبقه متوسط و متوسط بالا، شهرها رو گذاشتن برای فقرا، وسطای شهر رو گذاشتن برای فقرا، افریقای تبارها، لاتینوها، خارجیها و خودشون رفتن به خومه های شهر با اتومبیل های شیکشون. حالا چه اتفاقی داره میافته؟ دوباره دارن برمیگردن به شهر و در نتیجه اگر عزیزان الان به هارلم نیویورک دارن اصلا قابل تشخیص در 20 سال پیش نیست. رشدتای شهر در بسیاری از شهرهای امریکا داره جنتریفای میشه، یعنی دوباره بخش پولدار و ثروتمند داره در میگرده به مراکز شهر و نزدیک محل شغلش، یعنی نزدیک این آسمان خراش ها، یعنی محل سکونتش رو هم داره بر میگرده به خیلی از مردم. و این اتفاق، یعنی دوباره اون اتفاقی در دههای قبل اتفاق افتاده بود و خونه های شهر به وجود اومد، ممکنه بسیاری از خونه های شهر دوباره برگردن به وسطهای شهر. یعنی عزیزان دقت کنن که فقط من یکی از پیامدهاش رو دارم میگم، چه بر سر شرکت‌های کامیون امریکا خواهد رفت. سال گذشته برای عزیزان این رو من گفتم، کامیون‌های امریکا گفتم که چند شرکت کامیون بسیار بزرگ وجود داره، مثل شنایدر، مثل هانت، مثل اینگلند، ولی بسیاری از شرکت‌های کامیون رانی در امریکا شخصی و کوچیکه، شرکت‌های کوچیکه، 3 کامیون، 8 کامیون، 10 کامیون. در سال گذشته 1000 تا از اینا برشکست شدن، نمیتونن پول گازوئیل بدن، 5 دلار پول گازوئیل بدن. در نتیجه امکان اینکه اختلال در انتقال سبزی، خیار، کاهو و غیره و غیره از کالیفرنیا تا نیویورک به وجود میاد، گوجه فرنگی نیویورک از فلوریدا میاد، ممکن اختلال درش به وجود بیاد. در نتیجه یک سلسله اتفاقات دارن به عزیزان ساکرامنتو عرض کردم که به فکر این باشن که پشت خونه شون یک مزرعه به وجود بیارن و بسیاری از مردم برخواهند گشت به مزرعه های محلی و یک شنبه بازارها، شنبه بازارها، پنج شنبه بازارها، و این البته میتونه یه اتفاق خیلی خوب باشه از یک سو، ولی به هر حال از طرف دیگه اقتصاد محصول از سرش میره. شرکت های هواپیمایی رو ما نگاه بکنیم، اینا در حقیقت پیامد هایی که همینجوری به ذهن آدم میرسه و اینا رو ما باید دنبال بکنیم که به طور کلی شرکت های هواپیمایی در عرض یک سال گذشته 16 تاش ورشکست شدن. الان در امریکا شما از یک جا به یک جای دیگه خواهد اگه برید چمدونی اگه داشته باشید 15 دلار اضافی شما رو چارج میکنن. یعنی قیمت بلیط های هواپیمایی همینجور داره میره بالا و شرکت های هواپیمایی یکی پس از دیگری دارن ورشکست میشن و البته تمرکز و تراکم درشون به وجود میاد. این هم پیامد دیگه شه. آیا در وسط امریکا عزیزان در ایالاتی مثل کانزاس، مثل آلاباما و غیره و غیره در شهرها، بعضان شهر مثل نیویورک و یا حتی لس‌آنجلس، البته لس‌آنجلس بسیار کمتر، که وسایط نقلیه جمعی تا حدودی وجود داره، مردمی که اونجا زندگی میکنن پول بنزینشون 1-2% بیشتر از خرج روزانهشون نیست. در بعضی از جاهای امریکا پول بنزین در بعضی از ایالات مقالی مفصلی در نیویورک تایمز بود، فرصت نیست که من وارد جزئیات بشم، بین 13-20% از خرج روزانه کارگرای زراعی و حتی زارعین امریکا پول بنزین و گازوئیله، برای تراکتورهاشون، برای کمباینهاشون و برای این ماشینهای غول‌پیکری که باید گندم و جو و یونجو و امثالان را از این به اون ور ببرن و 60-70 مایل در روز باید مسافرت بکنن برگردن و برن. 20% از خرج روزانهشون خرج بنزین و گازوئیله. ما فرقمشش که کجا میکشه همه این، و در حقیقت بسیاری از کارگرها الان مخصوصا کارگرهای کشاورزی در امریکا نمیتونن برن سر کارشون و مجبورن به سراغ کامیونهای جمعی دارن به وجود میارن. یعنی زندگیشون تغییر میکنه. یعنی اقتصاد به طور کلی نه تنها آرشیتکت شهرها رو میتونه تغییر بده، جاده ها رو میتونه، شرکتهای هواپیمایی و کامیون، شرکتهای کامیون رو تغییر درشون بوجود، زندگی مردم رو میتونه تغییر بده، فرهنگ و غذایشون رو میتونه تغییر بده. اینا رو ما باید دنبال بکنیم و بدونیم به شهر سرنمشه. حالا همه اینها سیستم رو به طرف یک بحران میبره. اینجاست که من چون نرسیدم و در ساعت من تمام میشه و اوباما برسیم که چرا به عزیزم عرض کنم. من دیشب برای اولین بار اخبار طوریه که آدم هر روز و هر ساعت و هر شب به قول معروف، من نمیدونستم که در اساس پشت اوباما چی بوده. در شیکاگو خانواده کراون، دیشب اینو من میخوندم، خانواده کراون، و من نمیدونستم که خانواده کراون، قبلا من اسمشون شنیده بودم و میدونستم که شرکت جنرال داینامیکس مال ایناست، ولی نمیدونستم که اینا یه خانواده صهیونیست دیگر. کراون خانواده صهیونیست من نمیدونستم. از شیکاگو که آقای اوباما میاد پشتش بوده خانواده کراون و الان پشتشه. ولی در این هفته آقای اوباما مشاور اقتصادی خودش رو تعیین کرد و سندیکاهای کارگری امریکا، جان شلومی که در رأس سندیکا یعنی AFL-CIO هست، به شدت بهش اعتراض شدن. چرا؟ سه کسی رو مشاور اقتصادی خودش کرده. هر شبه که آقای جیسون فورمن، جیسون فورمن، جیسون فورمن چیه؟ نوچه یا شاگرد رابرت و روبین. رابرت روبین چیه؟ موقعی که من به عزیزان میگم که اوباما رفت و زانو زد پیش پای لبی اسرائیل و در نتیجه زانو زد جلوی وال استریت، اینا شعار نیست. حالا رگ و ریشه ها رو این مقدار برای عزیزان بگم. البته یوری اغنوری که نویسنده و متفکر بزرگ اسرائیلی مقاله مفصلی راجع به اوباما نوشته بود و نطقی که در ایپک کرده و اون لغتی که در مورد اوباما بکنه من گفتم زانو زده، اون میگه دم تکان داده، فانینگ F-A-W-I-N-G فانینگ یعنی دم تکان داده، سگ چطور دم تکان میده بهش میگن فانینگ، به یکم گروولینگ یعنی کسی که به خاک میافته، زانو نمیزن به خاک میافته، گروولینگ. چرا؟ حالا غیر از خانواده کراون که پشت این هم که خانواده صحیح میشه، آقای رابرت روبین چیه؟ رابرت روبین کسیه که کلینتون رو کلینتون کرد از ایالت کانزاس. رابرت روبین ببینیم در کجا در وال استریت قرار داره، در رأس دو تا بانک که ستون فقرات در حقیقت ستون فقرات وال استریت، یکی اساس گولدمن ساکس یکی بانک سرمایه گذاریه و یکی سیتی بانک بزرگترین و قدرتمندترین بانک جهان. من نمیدونستم تا اینکه از کارمندای خودشون بهم گفت، من فکر میکردم بانک ژاپنی هستش که در رأس قرار داره، نه سیتی بانک که با 1.3 تریلیون دلار ثروت ستون فقرات وال استریت، در رأسش دو نفر صهیونیست، یکی آقای وایل که قبلا به کنار رفته و الان آقای رابرت روبه که وزیر خزانه داری کلینتون بود و کلینتون رو اون در حقیقت اینا کینگ میکر بهشون میگن، اینا که رؤسای جمهوری امریکا رو تعیین میکنن. جیسون فورمن نوکی رابرت روبین و حالا شد مشاور اقتصادی آقای اوباما. پس ما شعار نمیدیم اوباما اگر زانو میزنه، اگه دم تکن میده، اگه به خاک میفته، علتش اینه که باید اگر به خاطر اینکه جمهور امریکا بشه باید در پای اینها در حقیقت زانو بزنه. در نتیجه میخواستم این را عرض بکنم که بکد حالا بسیاری از اینهایی که پشت مثل خانواده کراون، مثل عرض کنم که رابرت روبین، مثل ایپک و امثال هم و امثال هم که پشت اینا هستن، امید اینو دارن که بتونن اقتصاد امریکا رو به دلیل خرابی هایی که بهشون وارد شده برگردونن به زمان کلینتون، به دوران شکوفایی دوران کلینتون، و فکر میکنن که اوباما میتونه کلینتون دیگه بشه. مقالات راجع به این قضیه نوشته شده که چرا مثلا همون وارن بافت همینطور که عرض کردم یا عرض شده که سرمایه‌دارای عظیم جورج سوروس اینا چرا پشت اوباما هستن. من چطور دیگه دیگه صحبت ساعت اولم رو تموم میکنم. نظر خیلی ها اینه که آن شبو بشکست و آن پیمانه ریخت، تا اگر آقای اوباما رئیس جمهور بشه اقتصاد امریکا رو نمیتونه نجات بده، نمیتونه به زمان کلینتون برگردونه. علتش اینه که هم دلار امریکا، هم اوضاع به حساب بالا رفتن قیمت نفت و هم بحران ساختاری که اقتصاد امریکا درش فرو رفته به دلیل فروپاشی دو تا خدا، یکی خدا به طریقت اون دات‌کام ها که به اصطلاح تکنولوژی اقتصاد نوین که در دهه 90 داشتن و بعدش به دلیل پایین آوردن بهره بانکی به وجود آوردن یک قدار دیگه توسط اثرات که رئیس بانک فدرال قبلی آقای گرینشتاین و دنبالش هم آقای برنانکی که به اصطلاح این قدار رو همینجوری دوباره میخواد تشدید بکنه، همه اینها پاره شدن این حباب ها و بحرانی که خود اقتصاد و ساختار بنیانی اقتصاد دچار شده، یعنی در حقیقت برای بحران ساختاری شده، امکان این نیست که اوباما بتونه دوباره اگر انتخاب. من میخواستم فقط این رو عرض بکنم، همه این انتقاداتی که من به اوباما میکنم به این دلیل اصلا که دلیل این نمیشه که مثل فاشیست های ایرانی که در تلویزیون های ایرانی میخوان به جان مکین رای بدن، عزیزان به جان مکین رن، بین بد و بدتر بالاخره باید بد را انتخاب کرد. بنابراین تمام منطقه از اینه که به طور کلی امریکا یک سیستم حاکمیتی داره که پدر جد اوباما هم نمیتونه این رو تغییر بده و نمیتونه این سیستم رو از این بحران ساختاری در واقع نجات بده. بنابراین این خبرها و این چیزها رو باید دنبال بکنید و به این دلیله که اینها میخوان دست به ماجراجویی هایی بزنن و در نتیجه جورج دبلیو بوش به این دلیل میره اروپا که آماده شون بکنه و آقای سولانی میره به ایران برای اینکه بگه دیدید ما تمام کارهای سیاسی رو که لازم بود انجام دادیم و ایران قبول نکرد، پس بنابراین فقط یک راه حل میمونه، اونم راه حل نظامی. به نظر من اینها دست میخوان به یک ماجراجویی فوق العاده خطرناک و جنایتکارانه بزنن. در حال این بحث رو دنبال میکنیم در هفته های آینده. فعلا ساعت اول من تمومه، در یک چند دقیقه از عزیزان فعلا خداحافظی میکنم.
حوز در پانستان تو کلتوری مشاورین رو از والون خطا الکال دید طول هر کانادایی افغانی ورونه که پا پختو او انگلیسی پروان توگ خبری کولیشی او غالی که در افغانستان تا بیا ودانوالو که توره ونده واخلی او خل گران وطن تا خدمت اکری کانادایی خوابیت ملری دروغ شهر خواندوی او پا کانادا که پا کم جرم مرتکب نوی نو پا دی خطر دی نور معلومات رو لسترولو لپاره دی لنده ویب سایت برسنالیت او یا دی تلیفون دلاره مبتره زر پر زر پا تماس کشید. ویب سایت www.afghaninterpreters.com دی تلیفون شماره شکر یو دری ایریا کود اتو پیزی یو دری او اتو سفر یا شکاک یاو دره اتو دو پینزه یاو نه شکاک یاو دفت شماره شکاک یاو دره اتو دو پینزه یاو و نه سلو
شکوی اونرمندان شورای دوران خانم نغمه و سرور ایدر اونرمند خوشاوا شام شنبه 14 جون در شهر نیویورک فراموش نکنید. تکه دارا می توانید از تمام مغازه‌های افغانی به دست بیاورید.
وان دوران او جار وطن آباد کرید او کورانی مول اقتصادی شتون بخلاط کرید چی دیمه او آرام آرات می که ولرید استاس و پشتو او انگلیسی دوی او دا امریکا دا ایالات و طبیعت لره نرازیم دا ورد وان لانگوچ ریسر سید چه بکال جنه کل یوی جنه دالار او دا نور و شو امتعادات سرلاش تراولی لانده نمبر تماس میسید او یامو رزمیت لانده ایمیل را مستید.
Worldwide Language Resources Bridging the Gap Between Cultures.
شرکت بین‌المللی ترانسپورتی و بازرگانی منگل با داشتن سابقه طولانی و متخصصین و لیدر بهترین خدمات بازرگانی ترانسپورتی و بازرگانی را در تمام نقاط جهان و مشتریان عزیز خویش ارائه می‌دارد. شرکت MPS با داشتن گودام‌ها و امکانات وسیع در تمام شهرها و بنادر معتبر دنیا بر علاوه ترانسپورت زمینی و بحری انبار شما را به شکل کارگونی انتقال می‌دهد. اگر میخواهید انبار تجارتی و وسایل ترانسپورتی شما سریعتر، بهتر و ارزانتر و تمام نقاط جهان خصوص کشورهای آسیایی میانه و عربی و همچنان انبار صادراتی و کنتنرهای شما از افغانستان و کشور دلخواه شما انتقال یابد، با مرکز شرکت MPS در شهر هامبورگ آلمان و یا به نمایندگیهای شرکت با ما به تماس گردید.
ساعت گیج زمان در شب آمد میزند پی در پی زنگ گذشت زمان من به دارویتم صبح نتیزان
آینده ای بهتر. تلفن 2097-14-22-88-262 موبایل 2097-150-2800-895.
دست منی اتین دیگی ام دیار من مرهم بنی بزخ میں دلی خون بار
با ابراز امتنان از کمک های مادی و معنوی شما یکین پروران هموطن یک بار دیگر یادآور می شویم که چند مکتب لیلیه و کلینیک های صحی که در شهر کابل و میمنه در خدمت این بینوایان و خواهران مستمند ما قرار دارد جدن ضرورت به کمک های مادی شما نو پروران دارد. لطفا در این امر خیر سهیم و رضای خالق یکتا را حاصل فرمایید.
هم دیار من مرهم بنی و زخم دل خون بار من دست منی یتیم بگیر هم دیار من مرهم بنی و زخم دل خون بار
من. پسران مجدد و عزیزان ارسد که قبل از اینکه وارد بخش دوم صحبت بشم میخواستم چند نکته رو به عزیزان عرض کنم. یکی اینه که برنامه های پیام افغان که این 11 میشه در اساس دوست عزیز آقای حسیبی در رادیوی چه باید کرد اینها رو گذاشته، در اینکه اون محیط.com که 100 برنامه توش هست اونا مال کانال 1 اونم تا ژانویه از فوریه 2008 دیگه نیست و اضافه نشده، ولی از فوریه تا به جلسه گذشته در سایت چه باید کرد.com عزیز آقای حسیبی لطف کردن و گذاشتن اونجا. بنابراین عزیزان اگر موفق به دیدن نشدن لااقل صدای اون برنامه رو میتونن اونجا بشنن و به طور کلی در خود سایت چه باید کرد صحبتهای پنجشنبه استاد برنامه آقای حسیبی به نظر من بسیار برنامه ارزشمندیه که عزیزان پیشنهاد میکنن نگاه بکنن. پنجشنبه ها که ساعت 10 صبح و روز جمعه شب جمعه ساعت 9 و 8 تکرار میشه. ولی راجع به بخش دوم برنامه یک سلسله بسا پیام ها به من رسیده که میخواستم اونا رو با عزیزان مطرح کنم. بعضی ها گفتن که 2 ساعت زیاده و میتونه خسته کننده باشه. از عزیزان میخوام که از طریق ایمیلی که هست محیط اطراک spcglobal.net اون محیط at spcglobal.net تماس بگیرن و به من بگن که اگر زیاد خسته کننده است و غیره و غیره یا نه اینطور نیست یه رای گیری بکنیم. در اینکه چند بار بسیار رای گیری کردیم و بسیار مفید بوده، خود من خیلی چیزا رو یاد میگیرم. عزیزان نظر شما راجع به این قضیه بدن. بنابراین اینم یک نکته است که باید اونهایی که پیشنهاد کردن که برنامه رو به 2 قسمتش بکنم، 1 ساعتش و 1 روز و 1 ساعتش روز دیگه، این امکان پذیر نیست. برای خود من امکان پذیر نیست و ولی یک راه دارم، اینه که برنامه رو کاهش بدیم به 1 ساعت و نیم. حالا عزیزان نظرشون راجع به این قضیه بدن. و اما مسئله دیگه عبارت از اینه که اصولا این رستن به ریشه ها مدرگاش دینی بسیار چه هدفی داره و چرا علتش همیتش که در مقدمه ساعت اول عرض کردم اینه که ما هدفمون آگاهیاریه و اینه که این نظام بشریت رو به کجا میبره و اگر بخوایم فقط تفسیرش نکنیم شرحش ندیم بلکه بخوایم تغییرش بدیم بعد آلترناتیوی داشته باشیم. بخش دوم در واقع در مورد آلترناتیوه، یعنی از مدت پیش اینو من شروع کردم راجع به تاریخ سوسیالیسم. حالا راجع به سرمایه داری من بحثمو تمام نکردم، در اینکه قبلا رفتم به ریشه راجع به خود سرمایه داری رو و یه مقدار هم قوانین ارزش رو که یه قانون نسبتا پیچیده به پرامنیت، این ستون فقرات در حقیقت اقتصاد اقتصاد سیاسیه، من یه مقدار راجبش صحبت کردم ولی هنوز راجب تعریف سرمایه داری چیزی نگفتم. بنابراین حالا اومدم روی تاریخ سوسیالیسم در این که ما اگر نقد میکنیم، که من نقد کردم در چند جلسه در کانال یک نظام سرمایه داری رو، خود حرف ما چیه؟ و چون موقعی که میگن شما این آلترناتیوی رو که دارید دیدینش عمل نکرد، دیدید با چه افتضاحی روبرو شد، از این جهت من تاریخ رو این تاریخ سوسیالیسم رو شروع کردم که به اینا جوابی داده بشه که آنچه در شوروی پیاده شد، آنچه در چین داره پیاده میشه، آنچه در ویتنام داره پیاده میشه، آنچه در کامبوج پیاده شد، آنچه در آلبانی و اروپای شرقی پیاده شد، سوسیالیسم نبوده. حالا بعضی ها میگن که اسلام مسلمانان همه حرف میزنن که حرفای محمد پیاده نشد، به اینا هم باید جوابی دادی که مسئله اون نیست. مسئله اینه که فرزن خود مارکس دقیقا چی گفته و برنامه چی به اون که نمیخواست نسخه رو پیچه، اهل نسخه پیچیدن نبوده، کنون پاریس رو دیده و گفته آره این حالا این تجربه به ما یه چیزایی میگه. من نمیخواییم بشه سوسیالیستای تخیلی یک به اصطلاح دنیای خیالی و بشه یک ایتوپی یا یوتوپیا به وجود بیاریم، نه نفی حساسی. حالا این اصطلاح معروف به اصطلاح افهیدن اصطلاح معروف به اصطلاح در دیالکتیک علم منطق هگل اینه که گذشته رو شما چطور نقش میکنی؟ از طریق تجربه و به تدریج آینده رو از طریق نفی گذشته شما میسازی، نه اینکه از اول نسخه براش بپیچی. یعنی دست به تجربه ملموس ما میزنی و در نتیجه این بچنان بین الملل اول رو باز کردم و بعد مقایسه کردم با اینکه چه بر سر انقلاب اکتبر که یکی از پرعظمت‌ترین انقلابها در تاریخ بشریت بوده، انقلاب اکتبر. در این حال باید بگیم که تاریخ بشریت رو قبل و بعد از انقلاب اکتبر نمیشه با هم یکی کرد، پیامدهای فوق‌العاده عظیمی داشته انقلاب اکتبر، منتها بعدن چه بر سرش رفت بحث ما بر سر اونه که چطور بنیادی‌ترین نظرات مارکس زیر پا گذاشته شد. حالا این بدون اینکه ما بخوایم همینطور که بخش اوله که بحث راجع به سرمایه داری ما از درون واقعیات میخواییم به حقیقت پیدا بدیم، در بخش دوم هم همینطور به عزیزانی که ممکنه ناراحت بشن از اینکه فرضاً من اینجا از سیستم شوروی یا اروپای شرقی انتقاد میکنم، باز باید از درون حقایق ما به واقعیت برسیم که آیا واقعا اون سوسیالیسم بوده یا نبوده، به اصولا چه بسترش در آیا تقصیر افراد نیست، تقصیر یک سلسله مسائل تاریخیه، گرچه افراد هم نقش دارن در این قضیه ولی افراد هم ساخته و پرداخته شرایط زمان خودشونه. به همین که فقط به اصطلاح مثل ماکس شپرلر که به اصطلاح یکی از اونایی که کتابی نوشته به اسم جباریت و تحلیل روانی میکنه از فرزن به اصطلاح استالین و یا از سران دیگه که به اصطلاح دیکتاتوری رو برقرار کردن، به نظر من نباید ما تحلیل را اینا ساخته و پرداخته زمان خودشون و ما از این جهت دشمنی خاصی با اون یا اون نداره. هیتلر هم ساخته و پرداخته زمان خودش بود. شرایط خاص دولت وایمار و اون انفلیشنی که به وجود اومده بود، تورم وحشتناک که و البته اشتباهات احزاب کمونیست هم به اصطلاح در شوروی و هم در بسیار سوسیال دموکراسی و به اصطلاح آلمان. حالا بگذاریم از این جهت ما برای اگر صحبت از یه آلترناتیو میکنیم باید تاریخ این آلترناتیو رو بررسی بکنیم و از درون این تاریخ بالاخره ما به عنوان ایرانی و برادران افغانی هم همونطور برای که روی سخن ما با این برادران عزیزم هست و تمام منطقه خاورمیانه، قرقیزستان، اسفند و تمام بسیار آسیای مرکزی که بالاخره این آلترناتیو حالا شیوه و سازماندهی و تشکیلاتش چجوریه. یعنی آخرش به اینجا باید برسیم، حالا ایران به کدام سو میرود؟ هدف اصلی ما اینه و به همین دلیله که یک شیوه سازماندهی و تشکیلات چجوری باید از نظر سیاسی چگونه باید عمل کرد، دو ساخت اجتماعی اقتصادی ایران چیه و چه کارش باید کرد و این مرحله از انقلاب چی هست، یعنی در حقیقت مرحله انقلاب چیه. هدف در نهایت اینه. بنابراین من از چند جلسه پیش در حقیقت یک تاریخچه‌ای شروع کردم که اساساً هدفش این بود که تعریفی من از سوسیالیسم داده باشم و این که من از زبان انگلیس و از کتاب آنتی دورینگش اینجا آوردم و چند جلسه آنتی دورینگ رو باز کردم. هدفم این بود، میخواستم به عزیزان عرض کنم که چرا از این بحثا مبعضاش چیه، اصلا هدفش چیه. در این که از زبان خود انگلیس میخواستم به عزیزان عرض کنم که نظر مارکس و انگلیس چیه راجع به تعریف سوسیالیسم. کمون پاریس رو چرا این همه براش ارزش قائل بودن مارکس و انگلیس، تجربهش چی بوده و این رو ما باید مقایسه بکنیم با کشورهایی که اسم خودشون رو گذاشتن سوسیالیسم یا کشورهای سوسیالیستی، باید مقایسه بکنیم تا جوابی بدیم به اونایی که میگن سوسیالیسم میتونه هم دیدیم. از امروز میخوام در روی بحث جدید بشم و اون اینه که کار سیاسی به طور کلی خود مارکس و انگلیس کار سیاسیشون چه شکلی داشته، درسای بسیار بزرگی داره. یعنی در حقیقت آیا آنچه که در شوروی گذشت ربط پیدا میکنه به شیوه سازماندهی که از چه باید کرد لنین نشأت گرفت یا نه؟ هدف اینه. باید ببینیم مارکس و انگلیس چگونه در حقیقت کار سازمانی میکردن. درسهای بسیار پر اهمیتی توش هست. چون لحظه من وارد مطلب میشم، به طور کلی در حقیقت ما در بخش اول و یا قبلا که راجع به سیستم سرمایه داری صحبت میکردم، تاریخ برتری و یا موفقیت ثروتمندان بود، ولی مستضعفین یا در حقیقت دوزخیان روی زمین هم تاریخی دارن و مبارزه ای کردن. تاریخ این هم باید بررسی بکنیم، از زمان اسپارتاکوس گرفته تا مزدک مانی. یکی از عزیزان یک کتاب مفصلی راجع به مذهب مانی به اصطلاح و جنبش مانوی در ایران برام فرستادن که خیلی تشکر میکنم ازشون. تا جنبش لولرها بریم به انقلاب کبیر فرانسه، از جنبش بابوف در فرانسه، جنبش تاماس مونیر در قرن 16 در آلمان، لولرها در انقلاب بزرگ انگلیس در قرن 17 و جنبش بابوف در قرن 18 در فرانسه، همه اینها در حقیقت جنبش مستضعفین یا دوزخیان روی زمین یا پرولترها بودن. پرولتاری اصلا یعنی چه؟ خود لغت پرولتاری یعنی چه؟ همین دوزخیان روی زمین رو بعدن پرولتاریا معنای دیگه گرفت که کارگران صنعتی رو اسمشون گذاشتن که الان هم باید دوباره تغییر بکنه. ولی به طور کلی پرولتاریا فقرای جامعه و مستضعفین رو جناب خمینی هم مستضعفین رو مطرح کرد به دروغ. تاریخ اینا رو هم باید بررسی بکنیم. بنابراین من قبلا راجع به توماس مونزر اشاره کردم که خود انگلس راجع بهش کلی به اصلاح تحقیق کرده که مثل لول رها یا مساوی طلبان در انقلاب 1840 انگلیس نبودن و اینا در حقیقت فرض میکردن با سوسیالیست های تخیلی. به عزیزان عرض بکنن سوسیالیست های تخیلی اصولا راجع به مستضعفین و یا فقرا یا پرولتاریا آنچنان فکر نمیکردن. همه بشریت که میخواستن در حقیقت نجات بدن، ولی اینایی رو که اسم بردن طرف پرولتاریا بودن، مثل اسپارتاکوس که طرف برده ها در برابر امپراتوری روم و ثروتمندان روم. و تا به امروز ادامه داره. بعد تاریخ اینو بررسی بکنیم، این دوزخیان روی زمین بالاخره اینا هم حقی دارن. حالا روشن هر کدوم از اون طبقات، از بردهدارها تا فئودالها تا سرمایه داران، اینا روشن فکرهای خودشون دارن که توجیه بکنن برزن هم عصبت افلاطون و هم ارسطو روشن فکرهای اون زمان بودن که بردهداری و مدارس توجیه میکردن. در زمان فئودالیسم هم همینطوره. در حقیقت توماس اکوینس چیکار میکرد؟ یا نظام الملک خودمون سیاست نامش در یه توجیه نظام اون زمان فئودالی بوده، روشن فکرهای خودشون داره. نظام سرمایه داری نه تنها رویه های مثل آدم اسمیت و ریکاردو رو داشته، بلکه صدها به هزاران و امروز هم خیلی عظیمی از روشن فکرها رو داره. اینا روشن فکرهایی هم که ممکنه خودشون سرمایه دار نباشن ولی در خدمت سرمایه داری. تمام این تنگ ها یعنی مخازن فکری که در واشنگتن هستن، اینا پی اچ دی هایی هستن که ممکنه حالا 100,000 دلار 20,000 دلار 50,000 دلار ممکنه بشون بدن، ولی نوکرن اینا. ای آقای مساق امینیشا این مزدور در حقیقت ثروتمندانه، یعنی طرف سرمایه و سرمایه داراست و دشمن خونین و قسم خورده طبقه کارگر و زحمتکش ایرانه. مساق امینیشا یه آدم ساده نیست، روشن فکر طبقه سرمایه دار و ثروتمندان و زالوهای اجتماع و بانک جهانی و صندوق خودمه، یعنی سرمایه های بین المللیه و دشمن قسم خورده ملت ما و کارگران زحمتکشان ایرانه. طبقه کارگر و مستضعفین هم روشن فکرهای خودشونو دارن که پیرایشون بسیار بسیار کمه. در بین تمام روشن فکرهای قرن 19 چند نفر مثل مارکس پیدا میشدن؟ بسیار بسیار معدود و در فقر، سختی، دربدری زندگی کردن. من با این تعریف در حقیقت در اینکه یه بحث بوده بین بیژن جزانی و مصطفی شعایان در سر تعریف روشنفکر چیه؟ عزیزانی برام بسیار این بحث و کتابشو برام فرستادن که خیلی ممنونم ازشون. من با بحث شعایان موافقم که میگه در حقیقت روشنفکر خودش یک طبقه یاتی یک بحث از یه طبقه است، سخنگوی یه طبقه است. شما خیلی عظیمی داره بورژوازی و ثروتمندان خیلی عظیمی چون پول داره در خدمتشونه، کارگرها پولی نداره. در نتیجه اونایی که در حقیقت طرف مستضعفین و یا طرف کارگر زحمتکش رو میگیرن برای زندگیشون مشکله، زندان و شکنجه و غیره و غیره هم البته جز طبعاتشه. ولی مستضعفین احتیاج دارن که به اصطلاح حالا تاریخ این رو ما داریم دنبال میکنیم، از در حقیقت از جنبش دبوف دنبال میکنیم. اولین جنبش کارگری مدر که در حقیقت میتونیم بگیم اسمشو بذاریم پرولتاریا، پرولتاریا هم که ارز کردم قبلا به همین دوزخیان روی زمین یا فقرا میگفتن، ولی بعد معناش تغییر کرده. حتی در 1831 اولین حرکت کارگری در شهر لیون، کارگرای پارچه‌بافی یا حریربافی یا به طور کلی نساجی در لیون قصد اعتصاب میزنند. این اولین حرکت در حقیقت فرانسه همیشه امروز به این بدبختی افتاد فرانسه که یه آدم مثل سارکوزی که یک دلقک مرتجع در حقیقت در رقصش قرار گرفته. فرانسه واقعا یک کشور انقلابی و مرکز تمدن و انقلاب مدرن بوده همیشه. بنابراین اولین حرکت کارگری در لیون فرانسه اتفاق میفته 1931. در سال 1834 از این رو من وارد تاریخ در حقیقت فهرست داره این میشن که اصلا مارکس و انگلس اصلا چی بودن و داستانشون چیه. اولین بار 1834 انجمنی در پاریس تشکیل میشه به اسم انجمن یاغیان، The League of Outlaws، Outlaw یعنی آدم یاغی، انجمن یاغیان که یک انجمن سریه که خواستاش یکی جمهوری میخواد، یعنی علیه سلطنت و دموکراسی میخواد، ولی مخفی کاملا سریه. 1836 یه بخشش دقیقاً از کنه پیشزمینه تاریخی بدن که در سلس اول قرن 19 ده ها هزار کارگر متخصص آلمانی، چون آلمان نسبت به انگلیس و فرانسه بسیار عقب افتاده تر بود در آن زمان قبل از بیسمارک، اینا چون تخصص داشتن در اینکه آلمانی ها همیشه از نظر صنعتی بسیار مغز صنعتی و دقیق داشتن، حالا دلایلش رو من نمیدونم ولی به طور کلی متخصصین درجه یک و کارگرای ماهری داشتن که تو آلمان کار گیرشون نمیومد. ده ها هزارشون رفته بودن به فرانسه. اینا هم که بعد مارکینه باشون تماس میگیره و باشون کار میکنه. حالا این کارگرا در حقیقت با انجمن یاغیان در فرانسه ارتباط داشتن. 1936 بخش رادیکالش جدا میشه. در رأس این بخش چیز و یک انجمنی به اسم انجمن عدالت یا لیگ آف جستیس به وجود میاره، لیگ آف جستیس یا انجمن عدالت. لیگ که به آلمانی بوند میشه، در حقیقت به فارسی هم اتحادیه هم انجمن و غیره و غیره میشه، ما یه لغت مشخصی براش نداریم، ولی در اینجا میشه ما رو به یاد انجمن های زمان مشروطه میندازه که سریه بعدن تبدیل به یه اتحادیه میشه، همین لیگ. 1936 اینها جدا میشن به رهبری یه سه نفر کارگر آلمانی. هر سبت که یکی شاپر هستش که این حروف چینه. خیلیم عرض بکنم که من در جلد اول کارماکس زندگی و دیدگاهاش در جلد اولش حالا بخشهایی رو خواهم خوند، اینا رو من اووردم که اصولا فعالیت سیاسی مارکس از ابتدا که میاد به پاریس و از زمانی که انگلش میره به منچستر چجوری بوده، چطور به هم میرسن، اتحادیه کمونیستی چجوری تشکیل میشه و و و و اینا رو من در جلد اول اووردم. در اونجا من زندگی سه نفر رو شرح نسبتا مختصری دادم، یکی شاپر، یکی باور، یکی مول. این ستا کارگرای تپ و یکیشون خروفچینه، یکیشون کفاشه و یکیشون فکر میکنم یا خیاط یا نجار، در هر حال کارگرای صنعتی ماهر. در واقع میشه گفت که به اصلا پرولتر به مفهوم انگلیسی هم نیست ولی کارگر. پس 1936 در 1836 انجمن عدالت به وجود میاد. هزار در این زمان البته دنبالی جنبش بابوف که یه جنبش کارگری از زمان انقلاب کبیر فرانسه هست ادامه داره در فرانسه و دنباله هاش یکی درده و یکی بلانکی. عزیزان بلانکی را حتما اسمش رو نیزه و جنبش بلانکی نیست این دوتا بلانشی از معروفترین انقلابیون فرانسه است که مارکس براش احترام عمیقی قائل هستش، با اینکه باش مخالف بود ولی بسیار ازش هم دفاع کرد و زمان بیشتر عمرشو بلانشی توی زندان میگذرونه و مارکس احترام عمیقی براش قائله، در این حال که در برابرش هم میایسته و از نظر ایدئولوژیک تیرش میکنه باش در تضاد. ولی حرکت و جنبش کارگری به رهبری بلانشی و برده در اونجا هست و در حقیقت این انجمن حتی نه در رابطه اداره افشاد سیانو بلانشی و بربه یک تظاهرات عظیم در پاریس به راه میندازن علیه حکومت لوی فیلیپ و پلیس سرکوبشون میکنه، پلیس سرکوبشون میکنه و تبعید میکنه شاپر و اثرات باور رو و یا حالا در میرن در حال تنها جایی که میتونن برن لندن برای اینکه جای دیگه هم دستگیرشون میکردن. لندن اون موقع مرکز تمام اصلا اونایی بود که از همه جا برسته در اثار دیکتاتوری قرار میکردن و موقعدن لندن از اون خود مارکس را خواهیم بود بزن اصد چلونه بزن اصد چلونه میان و در لندن چی کار میکنن اینا؟ در حقیقت انجمن عدالت رو میارن منتقل میکنن به لندن از سال 1836 و در اونجا علاوه بر این انجمنی درست میکنن به اسم انجمن آموزشی کارگران آلمانی، در اینکه تعداد زیادی از کارگرای آلمانی هم میان به لندن تنها جایی که میتونن بهش پناه ببرن. این انجمن آموزشی بسیار پر اهمیته. انگلز 1842 پدرش میفرستتش برای اداره کارخونه بزرگه بزرگی که داشتن در منچستر، میفرستتش به عنوان یکی از مدیران اونجا که کار بکنه. منتها انگلز پدرش میخواست یک کاسب و یک بازرگان ازش در بیاره، منتها انگلز دیگه دنیای دیگه ای بود. بلافاصله شروع میکنه تماس گرفتن با کارگرای منچستر و لندن. در اون زمان دو تا جنبش در اونجا وجود داره، دو تا جنبش چارتیست هاست که از 1834 شروع میشه. دو نفر در رأسش قرار دارن، یکی هرمی یکی جونز، با اینها تماس میگیره و دوستی برقرار میکنه با اینها و بعدش ما میدونیم در اثر همین تماس هاست که کتاب معروفشون میشه وضعیت طبقه کارگر در انگلیس که مارکس تحت تأثیر این قرار میگیره. منتها انگلیس فقط به اون اکتفا نمیکنه، در سرمایه‌داری منچستر هم در حقیقت در تماسه و اونهایی که صنایع بزرگ در اینکه انقلاب صنعتی انگلیس در اونجا در منچستر در حقیقت کارخانه‌های پارسه‌بافی اصلی انگلیس در منچستر هم بنابراین با اونها هم در تماسه. یعنی در یه موقعیت عجیبه انگلیس در این زمان، هم با سرمایه‌دارا میشینه و به قول معروف گفتگو میکنه، هم با کارگرها در تماسه و در این حال شروع میکنه کتابهای ریکاردو و آدم اسمیت رو خوندن به کتابهای دیگه انگلیسی رو که انگلیس در این زمان نظر اقتصادی اصلا قابل مقایسه با هر شبه که آلمان و فرانسه و اینا نیست، بسیار بسیار پیشرفته تر از نظر صنعتی علمی و بسیار اقتصادی. شروع میکنه به خوندن این کتابها و انگلیسی رو کاملا تسلط پیدا میکنه و فرا میگیره. حالا خواهیم دید این انگلیسی رو که یاد میگیره انگلیس خیلی مهمه به مارکس بعدا کمک میکنه. نتیجه این مطالعاتش عبارت از نوشتن جزوه یک قبلا ازش اسم بوده خطوط کلی نقد اقتصاد سیاسی. قبلا من اشاره کردم که این جزوه رو میفرسته برای مارکس که دولت آلمان از آلمان بیرون استرده اومده به پاریس 1833 برای اینکه در مجله یعنی در سالنامه فرانسوی آلمانی چاپ بشه این مقاله یا این جزوه. جزوه مارکس رو سخت تحت تأثیر قرار میده و مطالعات اقتصادی مارکس از اونجا شروع میشه. در حقیقت انگلز در پیشرفت فکری مارکس در این زمان نقش بسیار بسیار پر اهمیتی داشت. در واقع اولین کتاب هایی رو که به مارکس معرفی میکنه که بره بخونه و مارکس البته میشینه پاش با واقعا میخونه انگلز بهش معرفی میکنه، کتاب آدم اسمیت و کتاب ریکاردو رو. ما میدونیم که مارکس و انگلز در 1844 در ماه اوت در پاریس ملاقات میکنن و دوستی تاریخ بینشون برقرار میشه و بعدش هم کتاب خانواده مقدس رو به هم دیگه میشه. ولی دولت فرانسه مارکس رو بیرون میکنه، 1845 میره به بروکسل و در اونجا انگلز بهش میپیونده و در اونجا من میدونیم که کار فکریشون رو شروع میکنن و در حقیقت بسیاری از آثار تپ در حقیقت این دو نفر از جمله ایدئولوژی آلمانی و بعد هم منیفست در اونجا نوشته میشه، ولی مقالات در تحقیقات بسیار بسیار پر اهمیتی غیر از اون البته فقه فلسفه هم در اونجا نوشته میشه. ولی سال 1845 مارکس و انگلز به اتفاق هم اشاره کردن مسافرتی به منچستر میکنن. مارکس و انگلز در حقیقت مارکس رو برای اولین بار هم با جنبش چارتیستی معرفی میکنه، آشنا میکنه با آقایان جونز و هارمی. اوز میخوام از منچستر هر دوشون یه سفر به لندن میان و در اونجا چون انگلز زبان انگلیسی رو میدونست و مارکس هم زبان انگلیسی رو فرا نگرفته بود، کمک میکنه و معرفیش میکنه مارکس رو به هارمی و جونز که رهبران کارگری انگلیس هم. و از طرف دیگه با شپر و باور و مول که بعدن بهشون پیوسته بوده، این از یک طرف که در حقیقت انگلز مارکس رو با جنبش کارگری اونجا در حقیقت آشنا میکنه، هم جنبش چارتیستی که مال خود انگلیسه و هم آلمانیایی که بر رفتن از پاریس و اومدن اونجا. و از اینجا ببرن حالا عرض کنم که خود انگلیس وقت درستاش از کجا یاد میگیره. انگلیس بعدن نمیشه که من توی انجمن آموزشی کارگرای آلمانی، من شرح مفصل این انجمن رو تو جلد اول آوردم، من میرفتم یه آدم غرون پیشهی زنی شاپر باشه میومد اونجا و راجع به استثمار صحبت میکرد. من تو کتابای فلسفی خونده بودم راجع به استثمار، ولی شاپر هم جوری بسید که یه چیز عادیه براش و میگه چقدر من از این شاپر یاد گرفتم که واو مسئله استثمار اصلا چی هست. یعنی در حقیقت نقطه های اولیه ارزش اضافی به تمام این تئوری هاشون رو از کارگران یاد میگیرن. خود انگلز شاقل توی همین انجمن آموزشی کارگرای آلمان فکر نکنم که اینا از آسمان این فکرهاش رو آوردن، خیر، از کارگران یاد گرفتن. به اون وقت انگلز به مارکس کمک میکنه که بشینه و مطالعه بکنه. حالا در این مسافرت در اشتر سلپان که به منچستر این مسافرت مهم میه، این ارتباطات گسترش پیدا میکنه و مارکس بر میگرده به بروکسل. حالا در بروکسل چه خبر هست و مارکس اونجا چه کار میکنه؟ اولین کاری که خودش و انگلز میکنن در بروکسل، اولین دوستان زیادی رو هم از بین کارگرای آلمانی که در اونجا هستن، که این کارگرای آلمانی همه جای اروپا پخش بودن، و همین که از دموکرات ها و اون چیزی که بهشون میگیم بورژوازی رادیکال و یا خورده بورژوازی رادیکال با اینا، چون اینجا من به اصلا انجمن دموکرات ها و غیره و غیره رو به وجود آورد، چون مارکس با اینا هم کار میکرد و در سخنرانی هاشون شرکت میکرد، انجمنی به وجود یا کمیته به وجود میارن به اسم کمیته مکاتبه ای یا Committee of Correspondence. هنوز در نیویورک یه کمیته اینجوری هست که من یه زمانی باشون سر کار داشتم. اینو در حقیقت از زمان کاری که در مارکس در بروکسل می‌کرده اینا گرفتن، Committee of Correspondence یا کمیته مکاتبه ای. مارکس در حقیقت پوشش میکنه از طریق انگلز و از طریق چارتیست ها و این کارگرای ترقی ها که کمیته مکاتبه ای رو به انگلیس هم منتقل بکنه. ایزان دقت بکنن نصفه های اولیه اتحادیه کمونیستی داره به وجود میاد و همینطور هم میشه. یعنی در حقیقت کمیته مکاتبه ای شعبش در لندن پیاده میاد، ولی مرکزش که خود مارکس باشه واقعا مرکز که مرکز فکریش در اونجا بوده و مارکس و انگلز هر دو نظریاتشون رو از طریق مکاتبه، واقعا کمیته مکاتبهی بوده، نظراتشون رو به صورت نامه هایی به اونهایی رو که میشناختن و اونا هم با دیگران در ارتباط بودن سه نامه هایی میفرستادن، مکاتبه میکردن. اینا نصفه های اولیه اتحادیه کمونیستیه. یعنی در حقیقت هدفشون بالا بردن آگاهی کلی سطح جامعه و در درجه اول کارگر و زحمتکشا بوده. حالا همین زمان عدالت کنگره در سال 1946 میخواد تشکیل بده که صورت نمیگیره و در سال 1847 بالاخره اولین کنگره انجمن عدالت تشکیل میشه. حالا انجمن عدالتیا که عرض کردم اون سه نفر و کارگرای آلمانی باشن از یک سو و جنبش چارتیست ها از سوی دیگه مارکس و انگلس رو میشناسن. اولین کنگره که انجمن عدالت تشکیل میده در حقیقت مارکس داره شرکت نداره. حالا من از اینجا میخوام دنبال بکنم، هدف من اینه که میخوام عرض کنم به عزیزان که نه مارکس و نه انگلس هیچگاه در عمرشون حزب تشکیل ندادن، همیشه کارگرا سازمان و تشکیلات و جمع خودشون رو به وجود آوردن و از مارکس و انگلس کمک خواستن. بسیار بسیار پر اهمیت. هیچ وقت مارکس و انگلس به فکر این نیفتادن که خودشون با چند تا روشن فکر بیان به حزب، به سازمان، به جبهه درست بکنن، تشکیلات درست بکنن. کارگرا خودشون تشکیلاتشون رو به وجود می آوردن و مارکس و انگلس رو به خدمت می گرفتن. عزیزان حالا خواهیم دید که موقعی که به مارکس دستور می دن که اساسنامه‌شون رو بنویسه که همون مانیفست باشه، مارکس رو مثلا تعلل می کنه. حالا نقل قول خواهم کرد که تهدیدش می کنن مارکس که اگه تا فلان هفته یا فلان روز این اساسنامه رو تعلیم ندی هم تمنیت میکنی و همین که به طور کلی اسناد و مدارک رو بفرستی چه دیگه بنویسن. کارگران اینجوری در حقیقت انجمن عدالت منتها کارشون به این شکل که وقتی که وارد میدان میشدن و کارگران ازشون میخواستن که بیان کمک بکنن، اون وقت باید این کمک رو ببینیم، تمام هستیشون رو دیگه میذاشتن. وقتی تشخیص میدادن که این یه حرکت واقعیه، مال کارگراست و باید این تئوری ها رو که این همه به اصطلاح کار کردن روش، اینان که حاملینش هستن، اینان که وظیفه و مأموریت تاریخی رهایی بشریت رو دارن، حالا باید کمکشون کرد. و دیگه تمام زندگیشون رو که مارکس در حقیقت تمام زندگیش رو حتی حالا اگر شد من بین الملل اول رو عرض خواهم کرد که اصلا چجوری تشکیل شد، حالا اتحادیه کمونیستی به این ترتیبه که اینا بالاخره در ژوئن 1846 اولین کنگره انجمن عدالت تشکیل میشه که مارکس به دلیل فقر پول مسافرت نداشت نرفت، انگلس هم شرکت میکنه و مارکس در حقیقت ویلهلم وولف رو به جای خودش به عنوان نماینده به این میفرسته. حالا در این کنگره که توسط خود کارگرا تشکیل شده بوده، کارگرای آلمانی و در رأسش همین که گفتم شاپر، مول و باور هستن، سه تا کارگر تاپ و آگاه، مول از همشون البته آگاه تره ولی شاپر هم کسیه که چند سال از مارکس در حقیقت زمانی که وارد جنبش شده بوده مارکس همیز دبستان بوده، دبیرستان، سالای اول دبیرستانش بوده که اون وارد جنبش بزرگ بوده، هم ایتالیا با مجنی کار میکرده و هم در تنظیم به سال کار انقلابی در خود آلمان شرکت داشته. شاپر اینا در حقیقت در رأس این حرکت به این کنگره قرار دارن. منتها انگلیس هم داره شرکت میکنه، فرانسه هم داره شرکت میکنه، و در اولینش یک سلسله تصمیم گیری ها میشه در این کنگره اول انجمن عدالت، که انگلیس در نامه هایی که به مارکس میشه میگه که نشانه های خود من درش میبینم و جا داره که ما بپیوندیم، ولی هر دوشون بر این توافق دارن که به شرطها و شروطها شرط میذارن. چندی بعد انجمن عدالت در اساس یک نفر رو که همون مول باشه، MOLL، مأموریت میده که بیاد به بروکسل و از مارکس بخواد که در کنگره شرکت بکنه، یعنی در انجمن عدالت شرکت بکنه. در حقیقت خود کارگرا سازمان یا انجمن یا تشکیلاتشون رو به وجود آوردن، حالا چون مارکس و انگلیس علاقه نشون دادن و رفتن باهاشون آشنا شدن، ازشون میخوان از این دو نفر و البته مسلمان به بعضی از نوشته ها به گفته هاشون آشنایی دارن که بیان و بپیوندن و بهشون کمک بکنن. مارکس و انگلیس چند خواست ازشون دارن. میگن که یک، بعد اسم این عوض بشه، انجمن عدالت معنی نداره، اسمش باید بشه در حقیقت انجمن یا اتحادیه کمونیستی. بینید که ما نمیتونیم مخفی کاری رو کنیم، باید همه چیز ما رو باشه، اسم ما باید اون چیزی باشه که هستیم. دو، انجمن سری نباید باشه، باید آشکار باشه. و البته اون موقع این انجمن عدالتی ها تحت تأثیر فرزن و مقداری پرودان بودن، یه مقدار کبه از سوسیالیست های تخیلی و یه مقدار هم تحت تأثیر یکی دیگه از سوسیالیست های به هر حال تخیلی اسم وایکلین بودن که اون آلمانی بود و مارکس با همه اون البته نظر دیدگاهی متفاوت بود. بعد جالب اینجاست که مارکس به انگلیس می میشه که ما اختلاف با اینها داریم، با این کارگرها اختلاف دیدگاهی باشون داریم، ولی باید بریم اونجا با باشون کار بکنیم و نظرات خودمون رو مطرح بکنیم تا بالاخره قانعشون بکنیم. و همینطور هم میشه، این در حقیقت رابطه شخصی باید باشون برقرار بکنیم، به ارتباط تنگاتنگ با کارگرها باید برقرار بکنیم. ولی هدف من از اووردن این تاریخ فعلا، حالا بقیه رشتا بین ملل اول این هم باز خواهم کرد، هدف من اینه که عرض بکنم اتحادیه کمونیستی یعنی اولین حرکت سیاسی متشکله که مارکس و انگلیس در شرکت دارن، به هیچ وجه ابتکار تشکیلاتیش به وجود اووردن حزب و تشکیلات نه به دست مارکس، نه به دست انگلیس، به دست کارگراز. اینه که در حقیقت در رأس رهبری قرار دارن و از اینا میخوان که بیاد بهشون کمک بکنه. در کنگره اول انجمن عدالت انگلیس این اثر اثر میذاره روشون، با سخنرانی های متعدد، با حرف های متعدد و با بسرا جلسات متعددی که باشون داره و به طور کلی با تمام بسرا فعالیت های سیاسی که در بینشون میکنه اثر میذاره و بالاخره در کنگره اول قبول میکنن که هم اسم رو از انجمن عدالت تغییر بدن به اتحادیه کمونیستی، و همین که با کبه و وایتلینگ و تا حد زیادی با پرودون دقیقت صفرشون رو جدا بکنند و بالاخره دومین به اصلاح کنگره که در نوامبر 1847 در لندن باز تشکیل میشه، انگلیس در مارکس میگه که این موقع جدیه، باید شرکت بکنیم. حالا خرج مشاورت شد چی میده ما نمیدونیم، ولی به هر حال شرکت میکنیم. در اونجاست که برای اولین بار مارکس در این کنگره دوم اتحادیه کمونیستی شرکت میکنه و خودش رو، استعدادش رو، دانشش رو و توانایی هاش رو به کارگرها در حقیقت نشون میده و حرفاش اینقدر مستدل و مبنی در واقعیات و قدرتمند از نظر استدلال که بسیاری از کارگرها میپذیرن و بالاخره در پایان این کنگره که کنگره بسیار بسیار پر اهمیتیه کارگرها ازشون میخوان چه اساسنامه یا مرامنامهشون رو بنویسن و قبلا یک پیشنویسی در حقیقت انگلس نوشته بوده که به صورت 18 تا یا 20 سوال که اجزان میدونن یا پرسشنامه یا مرامنامه کمونیستی یا همچین چیزی هستش که در آثار معاصر انگلس هست به صورت 18 تا سواله که در حقیقت هر کارگر باید از یک کارگر میپرسه و بعد جوابش بهش داده میشه و البته رونوشت های دیگه هم برای نوشتن این در حقیقت روایات دیگری هم هست از این سند که بعدا تبدیل به مانیفست میشه کنگره بالاخره مارکس مأموریت میده که اساسنامه رو بره به بنویسه و مارکس کار میگرده به بروکسل و شروع میکنه به کار کردن از همون اواخر نوامبر ۱۸۴۷ شروع میکنه به کار کردن روی متن مانیفست البته تمام اسناد و مدارک رو انجمن یا کنگره در اختیار مارکس میذاره و مارکس از نوشته های انگلس استفاده میکنه و از نوشته های دیگه ولی به کلی تغییر میده و متن واقعا متن مانیفست انشای مارکس مال مارکس و واقعا به قلم مارکسه همینطور که عرض کردم نوشتن مانیفست طول میکشه مدتی طول میکشه و اعضای کنگره تهدید میکنن مارکسو که هر چه زودتر باید این رو هر شبت که بیاری و اینو تحمیل بدی هر شبت که من میخواستم نقشهایی از این موفقیت های کنگره اول میبایست با تدوین اساسنامه و برنامه اتحادیه تحکیم میشد و این کار به فراخوان کنگره دیگری نیاز داشت یعنی کنگره دوم دلیل دیگر اصرار مرکزیت اتحادیه در لندن به تشکیل پیش از موعد کنگره دوم وقوع تحولات درونی اتحادیه بود عناصر فرقه‌گرا در بعضی از صفحه‌های اتحادیه بویژه در آلمان و سوئیس مبارزه خود را با خصمش رهبری تشدید کرده بودن به هر حال به این ترتیب مانیفست در اساس مارکس بالاخره عجله میکنه و نمیخوام از رو بخونم برای اینکه به اصطلاح تاریخ به نظر من همینجوری گفتن خیلی به اصطلاح راحت‌تر و بهتر خواهد بود مارکس بالاخره کار خودش رو تشدید میکنه و در اوائل ژانویه 1848 متن مانیفست رو تمام میکنه و براش میفرسته و برای در حقیقت کنگره میفرسته و خودش رو در حقیقت از اون تنبیهی که میخواستن در علیهش به اصلاح چیز بکنن نجات میده در حالی که میخواستن واقعا تنبیهش بکنن حالا من فقط یک بخش از مانیفست رو میخواستم برای عزیزان بخونم که ببینید رابطه افرادی مثل مارکس و انگلس و روشنفکرهای دیگه در قبال ترقی کارگر چیه؟ موزه کمونیست ها در رابطه با پرولتاریا در مجموع چیست؟ کمونیست ها حزب جداگانه ای را در برابر سایر احزاب کارگری تشکیل نمیدن آنها هیچ منافعی جدا و مجزا از منافع پرولتاریا مجموع پرولتاریا ندارن تمام اینها آموزنده است آنها هیچ اصل فرق گرایانه مربوط به خود برپا نمی سازن تا به اون جنبش کارگری رو شکل بدن و قالب ریزیش بکنن یعنی چه؟
یعنی طبقه کارگر خودش جنبش خودش رو به وجود میاره و ما در خدمتش هستیم. ما نمیخواییم به زور در حقیقت چیزی رو نظر اساسی بهشون تحمیل بکنیم. ما جنبندی میکنیم، جنبندی میکنیم و تحمیل خودشون میدیم. فرق کمونیست ها و دیگر احزاب کارگری فقط در این است که یک، در مبارزات ملی کارگران کشورهای مختلف منافع مشترک کل پرولتاریا رو صرف نظر از هر گونه ملیتی مطرح می کنند. برای اینکه کارگرای هر کشوری ممکنه در فکر منافع خودشون باشن. روشنفکرهای یعنی کمونیست ها در حقیقت که روشنفکرهای طبقه کارگر هستن، باید باشون بگن که شما منافع مشترکی دارید با سایر کارگران جهان. این یک مسئله جهانیه. دو، در مراحل تکامل مختلفی که مبارزه طبقه کارگر با بورژوازی از آن میگذرد، کمونیست ها همیشه و در همه جا منافع کل جنبش رو، این نکته بسیار پر اهمیتیه. کل جنبش یعنی چه؟ این فقط در بسیاری از مواقع فقط جنبش طبقه کارگر نیست. الان در ایران یک جنبش واقعی ملی وجود داره در برابر امپریالیسم. کل جنبش رو طبقه کارگر باید نمایندگی میکنه، نه اینکه فقط و فقط کارگرها رو. اونایی که فقط و فقط از کارگر صحبت میکنن و شما در سایت های اینترنتی شو امثال هم چیز دیگری راجع به جنبش فرزان دانشجوها، جنبش استادا، جنبش نویسندگان، جنبش زنان و یا تولید کنندگان حتی کوچک که در برابر امپریالیسم ایستادن. بنابراین باید همه اینها رو نمایندگی بکنند کمونیست ها و نه فقط کارگرها رو. در بسیاری از مواقع اینجوری. بنابراین کمونیست ها از این در عمل پیشرفته ترین و قاطع ترین بخش احزاب کارگر در کشورهای مختلف هستند و از سوی دیگر از نظر تئوریک این امتیاز رو عزیزان دقت بکنن، این امتیاز رو نسبت به توده های عظیم کارگران دارن که از مسیر حرکت وضعیت و نتائج عام و نهایی جنبش کارگری درک روشنی دارن. دلیل این کاملا واضحه. کدوم کارگر میتونه توی 18 ساعت مثل مارکس بشنه و مطالعه بکنه و تاریخ رو بررسی بکنه؟ وقتشو ندارن کارگر. بنابراین باید جمع‌بندی بکنه و از کل جنبش و تاریخش اینها باید آگاه باشن. حالا موقعی که من بین الملل اول رو باز میکنم، من یکی دو دقیقه دیگه و بعدش میخواستم یه ویدیو مختصر به عزیزان ایشون بدم. در بین الملل اول خواهم گفت که دوباره نکات بسیار پرعمیتی داره که امیدوارم من در جلسات آینده اینا رو باز بکنم. چطور دوباره کارگرهای فرانسه و انگلیس در لندن جمع میشن و کنگره و جلسه مفصل تشکیل میدن. بعدش از مارکس و انگلس دعوت میکنن. انگلس که اصلا نمیاد، ولی مارکس بعدا میاد و در شرکت میکنه و بین الملل اول به وجود میاد. به این ترتیب اولین نکته بود که میخواستم به عزیزان از سیستم کار سیاسی مارکس و انگلس عرض بکنم که ما باید در سبب این باشیم که به جنبش های واقعی طبقه کارگر زحمت کشان، دانشجویان، زنان، اطراف بیکاران و غیره و غیره ما در خدمتش باید باشیم، نه اینکه رهبری یه حزب چند تا روشنفکر درست بکنم و باید برم سربازگیری بکنم. اینا دو تا روش کاملا متفاوت و متضاد با همه. من تا یادم نرفته این کتاب رو، کتابی رو که هر سبت که وینسن بوکلوزیو بوکلوزیو عوض میخوام محاکمه جورج دبلیو بوش به خاطر کشتار و قتل، این رو عزیزان الان در کتاب خونه هست اگه میخوان تهیه بکنن. به این ترتیب من صحبتم تمومه و با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. روز و شب عزیزان خوش.
But we know from those around us that they won't play the role they see.
دوران و جار و تن و آباد کرد او کورانی من اقتصادیش کن بخلاط کرد سی بیمه او آرام راکن که ولری استاس و پشتو او این اقتصادی او دامریکا در ایلات و طبیعت لره مرازی دورد و ایلان وچ مستر شد چه بخلال زنکو یو جوار دالار او دنور و شم که آزاد و سرلاست راولی بلاند و نمبر تناس میشه او یام و رزمی بلاندی ایلان را وسته
Worldwide Language Resources.